که نگران من نباشد، که نباید بگذارد این قضیه من حالش رو بگیرد و ناراحتش کند. بهش گفتم میدانم که عقل درست حسابی ندارم. پرسید مطمئنم که هات چاکلت نمیخواهم، چون کاری ندارد و زود آماده میشود. گفتم نه خدافظ آقا، حالا با این سرماخوردگی خودتون رو خسته نکنید. گفت باشه خدافظ پسر جون، و دوباره با هم دست داد. بعد اینکه آمدن بیرون هم یک چیزی گفت ولی نشنیدم. فکر کنم گفت موفق باشی. واقعا حالم گرفته شد به خاطرش. میدانستم به چی فکر میکند. این که من خیلی جوان و خامم و در مورد دنیا و اینا هیچی نمیدانم و او میداند برای آدمهای مثل من چه اتفاقی میافتد و اینها. فکر میکنم بعد اینکه از پیشش آمدن بیرون حالش کمی گرفته شد، اما شرط میبندم بعدش با خانم اسپنسر در مورد من حرف زده و حالش بهتر شده و احتمالا خانم اسپنسر قبل اینکه از اتاق برود بیرون آتلانتیک مانسلی را داده دستش. شب ساعت از یک گذشته بود که رسیدم خانه، چون نیم ساعتی داشتم با پیت متصدی آسانسور وراجی میکردم. داشت همه چی را در مورد دامادشان برایم تعریف میکرد. دامادشان پلیس بوده و به یک بابای تیراندازی کرده. نیازی به این کار نبوده، ولی این کار را کرده چون میخواسته بگوید کارش حرف ندارد و حالا خواهر پیت دیگر نمیخواست با شوهرش زندگی کند. سخت بود. ناراحت خواهر پیت نبودم، دلم برای شوهر خواهر پیت میسوخت. جینت مستخدم سیاه‌پوست من در را برام باز کرد، چون من کلیدم را یک جای گم کرده بودم. یکی از آن محصولات آلومینیومی را گذاشته بود روی سرش که تضمین می‌کردن فر موها را صاف می‌کند. گفت پسر جون خونه چی کار می‌کنی؟ پسر جون خونه چی کار می‌کنی؟ عادت داشت هر چیزی را دوبار بگوید. از اینکه همه بهم می‌گفتن پسر جان دیگر حالم واقعاً بد می‌شد. برای همین فقط گفتم بقیه کجان؟ گفت بریج بازی میکنن، بریج بازی میکنن. پسر جون خونه چی کار میکنی؟ گفتم برای مسابقه اومدم خونه. خنگ خدا گفت چه مسابقه ای؟ گفتم مسابقه آدم ها. کت و چمدانم رو گذاشتم توی راه رو و از جلوی چشمش در رفتم. کلاهم رو سر دادم عقب و حالم جا آمد. راه افتادم تو راه رو و در اتاق فیبی و ویولا را باز کردم. همه جا تاریک بود، حتی حالا که در را باز کرده بودم و تا خودم را برسانم کنار تخت فیبی نزدیک بود بیفتم و گردنم خورد شود. نشستم روی تختش. خواب خواب بود. گفتم فیبی، فیبی. سری بیدار شد. نگران گفت هولده، تو خونه چی کار میکنی؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتم راستش همون ماجرای قدیمی. چه خبره؟ گفت هولدی تو خونه چی کار میکنی؟ فیبی فقط 10 سالش است، اما وقتی از آدم جواب میخواهد یعنی جواب میخواهد. پرسیدم دستت چی شده؟ دیدم چند تا چسب زخم زده روی دستش. گفت مولای در گنجه، خانم گف منو مبصر گنجه ها کرده، من مسئول لباس همه بچه هم. ولی دوباره برگشت سر اصل موضوع. گفت هولتی تو خونه چی کار میکنی؟ وقتی حرف میزنه خیال میکنی از آن بچه مثبت هاست، ولی فقط با من اینطوریست، چون من رو دوست داره، وگرنه واقعا از آن بچه مثبت ها نیست. با اینکه بچه هست از خودمان است. بهش گفتم الان برمیگردم و رفتم اتاق نشیمن. بعد برگشتم. فیبی صاف نشسته بود و به نظر هوشیار بود. دوباره نشستم لب تختش. گفتم دوباره مدرسه اخراجم کردن. گفت هالده بابا میکشدت. گفتم کاری از دستم بر نمی اومد فیبی، امتحان و درس و اینا از همه طرف به این فشار می آوردن، همه چی همش زورکی بود، داشتم دیوونه می شدم، دیگه خوشم نمی اومد. فیبی گفت هالده آخه تو هیچ وقت از هیچی خوشت نمیاد. قیافش واقعا نگران به نظر می رسید. گفتم چرا؟ از یه چیزای خوشم میاد. چرا واقعا خوشم میاد؟ اینجوری نگفت فیبی، من خیلی چیزا حال میکنم. فیبی گفت مثلا چی؟ یکیشو اسم ببر. گفتم نمیدونم. چه نمیدونم بابا، این روزا دیگه کلم کار نمیکنه، از یه عالمه چیز خوشم میاد، از اینکه اینجا کنار تو بشینم. بیشوخی فیبی، هر که بشینم اینجا پیش تو فیبی گفت ویولا بر بخواب. ویولا بلند شده بود. فیبی گفت درست علای میله ها رد میشه. ویولا را بلند کردم و نشاندم تو بغلم. یک خلوچل راست راستکی. خب دیگر یکی دیگر از اعضای همین خانواده. ویولا گفت
هلدی یک گل کنجینه دانلدا کمو بهم بده.
فیبی گفت ویولا به جینت بی تربیتی کرده؟ جینت هم عروسکش رو گرفته. ویولا گفت
نفسش همیشه بو میده.
فیبی گفت نفسش. وقتی جینت داشت شلوار ویولا رو پاش میکرد ویولا بهش گفت نفسش بوی بد میده. ویولا روی پای من ایستاد و گفت
جینت همش نفسش رو فوت میکنه به من.
از ویولا پرسیدم دلش برای من تنگ شده بوده یا نه، اما قیافش یک جوری شد انگار مطمئن نبود من اصلا این مدت خانه بودم یا نه.
ویولا برو دوباره بخواب.
فیبی بعدش باز به من گفت
درست علای میله ها راحت میشه.
ویولا دوباره گفت
جینت همش نفسشو فوت میکنه به من، دالون داکم هم برداشته.
فیبی بهش گفت
هولدن پسش میگیره.
فیبی مثل بچه های دیگر نبود، طرف خدمتکارها را نمیگرفت. بلند شدم ویولا رو بردم طرف تختش و گذاشتمش آن تو. میگفت یک چیزی برایش ببرم که نمیفهمیدم چیست. فیبی گفت
زیپون میخواد بگه زیتون، حالا عاشق زیتون شده، همش میخواد زیتون بخوره.
امروز از که جینت خونه نبود زنگ آسانسور رو زد و پیتو مجبور کرد براش در قوطی زیتون رو باز کنه. ویولا گفت
زیپون هلدی زیپون بیا.
گفتم باشه. ویولا گفت
توش قیمت باشه.
گفتم باشه و گفتم بخوابد. رویش رو درست کردم و برگشتم پیش فیبی. صدای پدر و مادرم رو شنیدم که برگشته بودن. فیبی آرام گفت
خودشوننی صدای باباست.
سر تکان دادم و راه افتادم طرف در. کلاهم رو برداشتم. فیبی آرام گفت
هلدی هلدی بهشون بگو خیلی ناراحتی، از این چیزا بگو، بگو که دفعه بعد بیشتر تلاش میکنی.
فقط سر تکان دادم. فیبی گفت
بعدش برگرد من بیدار میمونم.
رفتم بیرون و در را بستم. پیش خودم گفتم کاش کتم را آویزان کرده بودم و چمدانها را جایی گذاشته بودم. حتما به هم میگفتند که چقدر بالای کت پول دادند و چه بسیار آدم ها که پاشان به چمدان های گیر کرده و گردنشان شکسته. وقتی هرچی دلشان خواست گفتند دوباره برگشتم اتاق بچه ها. فیبی خواب بود. ایستادم و تماشاش کردم. کوچولوی مهربان. رفتم طرف نانوی ویولا. پتوش را بلند کردم و دانل داک را گذاشتم کنارش. بعد چند تا زیتونی را که توی دست چپم بود یکی یکی گذاشتم روی میله های ننوش. یکیش افتاد زمین. برش داشتم. دیدم بهش خاک چسبیده. گذاشتمش توی جیب ژاکتم. بعدش از اتاق رفتم بیرون. رفتم تو اتاقم. خواستم رادیو را روشن کنم اما شکسته بود. برای همین رفتم توی رخت خواب. یک عالم وقت بیدار ماندم. احساس گندی داشتم. می دانستم حق با بقیه است و منم که اشکال دارم. می دانستم هیچ وقت آدم موفقی نمی شدم. می دانستم هیچ وقت آدمی شبیه ادوارد گونزالس یا تئودور فیشر یا لارنس میگر نمی شدم. می دانستم این دفعه که پدر گفت باید بروم دفتر فلانی منظورش واقعا چی بود که دیگر هیچ وقت بر نمی گشتم مدرسه. ولی من دوست نداشتم تو دفتر کار کنم. دوباره به این صرافت افتادم که وقتی آب دریاچه سنترال پارک یخ می زند اردک ها کجا می روند تا بالاخره خوابم. در بخش کارشناسی در خدمت استاد دانشگاه مترجم و پژوهشگر خوب کشورمون آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. رسیدیم به سلینجر آقای دکتر. قدرت شگفت انگیز سلینجر در شخصیت هایی که خلق کرده و اتفاقا این شخصیت ها خیلی زیاد هم نیستن، خیلی محدودن به چند تا شخصیت به خصوص. اما رمانی که اون از مرزهای آمریکا فراتر برد و جهانیش کرد رمان ناتور دشت با شخصیت به یاد موندنی هولدن کالفیلد. منتقد عقیده دارن که هولدن کالفیلد یکی از محبوب ترین شخصیت های ادبی جهان به شمار میره. حتی برخی کارشناسان گفتن کالفیلد محبوب ترین ضد قهرمان آمریکا بعد از هاکلبری فین مارک توینگه. دلیل اصلی انتخاب داستانم این داستان به خصوص برای این برنامه این بود که در این داستان باز ما همین شخصیت هولدن کالفیلد ناتوردشت رو میبینیم. در واقع اینجوری هم میتونیم در مورد ناتوردشت که برجسته ترین اثر سلینجره بیشتر صحبت کنیم، هم با کالفیلد بیشتر آشنا بشیم. دلیل اهمیت هولدن کالفیلد در ادبیات جهان چیه؟ چه ویژگی داره که این شخصیت انقدر خاص و جذاب و به یاد موندنی کرده؟ ممنون میشم راجع به ضد قهرمانم یه توضیح مختصری بفرمایید.
اول من اون تیکه آخری که شما پرسیدید رو جواب بدم. ضد قهرمان،
بله خواهش.
گاهی دو تا مفهوم در زبان انگلیسی وجود داره، این دو تا مفهوم با هم دیگه اشتباه گرفته میشه، مفهوم آنتاگونیست و مفهوم آنتی هیرو.
بله.
که خیلی ها به اشتباه فکر میکنن اینها یکیه، در صورتی که آنتاگونیست هر چیزی که در برابر قهرمان داستان قرار بگیره میشه آنتاگونیست، یعنی بله. مقابل پروتاگونیست قرار بگیره. این پروتاگونیست یا آنتاگونیست میتونن آدمهای بد و خوب جابجا بشن، یعنی مثلا قهرمان یک داستانی یک دزدی باشه و ضد قهرمان اون داستان
پلیس باشه.
مقابلش پلیس باشه. پس بنابراین این دلالتی نمیکنه بر خوب بودن یا بد بودن. در تعریف آنتی هیرو یا ضد قهرمانی که اینجا ما داریم راجع به صحبت میکنیم، در یک خط خیلی ساده میتونیم بگیم هرگاه قهرمان فاقد ویژگی های یک قهرمان کلاسیک باشه، مثل قدرت های ماورایی، عمر طولانی و یا موارد دیگه، و یک آدم کاملا معمولی باشه که بعد از قرن 19 هم این ضد قهرمان ها در ادبیات ظهور کردن و زیاد شدند، ما به اون میگیم ضد قهرمان. پس یک قهرمانیه که اون خصوصیت های یک قهرمان رو نداره. برای مثال همینطور که شما فرمودید، شخصیت اصلی رمان معروف مارک توین هاکلبری فین یک پسر بچه بی سواده که به خاطر نوع پرورشی که داشته آدم متمدنی نیست، آدم با تربیتی نیست و خصوصیت خاصی یک ضد قهرمان رو داره. پس ما هر زمان که قهرمانی داریم که اون خصوصیت تعریف شده برای قهرمان ها رو نداره بهش میگیم ضد قهرمان.
بله.
که الان در سینما و ادبیات هم خیلی زیاد شده. اما اینکه چرا ما هولدن کالفیلد رو دوست داریم و چرا به هولدن کالفیلد علاقه پیدا کردیم، من میخوام رجعت کنم به یکی از صحبتهایی که قبلا داشتیم درباره داستان پرونه و تانک ارنست همینگوی با هم من. صحبت کردیم و من اونجا یک اشاره کلی کردم به اینکه چرا ارنست همینگوی در دوران خودش انقدر مشهور میشه و انقدر با استقبال خواننده ها مواجه میشه و به این واقعیت اشاره کردم که همینگوی نویسنده بود که بعد از دو جنگ جهانی بیشتر نوشت و آثار خودش رو مطرح کرد. بعد از دو جنگ جهانی، یعنی هم جنگ جهانی اول و هم جنگ جهانی دوم، عامه مردم دچار یک جور سرگشتگی از نظر مفهوم زندگی شده بودن و دنبال پاسخها و راه حل‌هایی بودن برای اینکه بتونن در این دنیای آشفته‌ای که بعد از دو جنگ جهانی باش مواجه شده بودن بتونن یک راهی از میان این دنیا پیدا کنن و برای خودشون معنا و مفهومی برای زندگی به دست بیارن. خیلی اومدن و جواب دادن برای این، اما داشتیم نویسندگان مثل همینگوی رو که اومد و یک قهرمانی رو تعریف کرد و گفت شیوه درست زندگی کردن اینه که ما بتونیم از اون لذایز دنیوی استفاده بکنیم و تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم به اون غم‌ها هم فکر نکنیم. همون تفکر رواقیگری که در آثار همینگوی میبینیم رو رواج داد و اون قهرمانی که همینگوی خلق کرد پاسخ خیلی از سوالاتی بود که خوانندگان در اون دوران به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم داشتن و میتونست بهشون یک راه حلی یا یک شیوه از زندگی رو آموزش بده. در مورد هولدن کالفیلد هم دقیقاً همین حالت رو داره. هولدن کالفیلد هم دقیقاً همین هست، یعنی بعد از اینکه این رمان رو مینویسه در اوایل دهه 1950 و این شخصیت بیرون میاد، خیلی از مردم پاسخهایی که بهشون نرسیدن رو در این شخصیت میبینن. در واقع اینطور احساس میکنن که هولدن کالفیلد خودشون هست. ما میدونیم بعد از اینکه جان لنن کشته میشه، خواننده معروف گروه بیتلز، خب اون قاتلش یک نسخه از کتاب بله. ناتوردشت همراهش بود.
بله بله.
کسی که میخواسته به جان رئیس جمهور امریکا سوء قصد بکنه یک نسخه از این کتاب دستش بوده.
بله.
یا در خیلی از جاها ارجاعات بسیار زیاد وجود داره به ناتوردشت. همه اینها به خاطر این بوده که قشر بسیار وسیعی از خواننده ها احساس میکردن هولدن کالفیلد قسمتی از وجود خودشون هست، اون قسمتی بوده که بله بیان هم نمی شده و معمولا نادیده انگاشته می شده.
بله بله.
روی همین حساب هم هست که خب خیلی در زمان خود سر و صدا می کنه و می بینیم که با چه تیراژی بعدها هنوز که هنوز این کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده و داره فروخته می شود.
بله. یعنی اون پریشونی های خودشون آدم ها و حتی اون بخشای از زندگی رو که نمی تونن بروز بدن توی این آدم.
مهمترین نکته ای که در رمان ناتور دشت وجود داره و من همیشه روش تاکید دارم، به عنوان یک درون مایه ما اگر بخوایم در نظر بگیم که در مورد این داستان هم تا حدی صادقه، عدم وجود ارتباطات انسانیه.
بله.
یعنی تمام بلایی که داره سر انسان قرن بیستم میاد اینه که نمیتونه ارتباط برقرار بکنه و این تنها موندن و این انزوا باعث میشه که هر روز اون منیت خودش رو از دست بده و جنبه انسانی خودش رو بیشتر بیشتر از دست بده.
بله. در مورد این داستان من دیوانم یا من خولم اولین باریه که هولدن کالفیلد معرفی میشه دیگه، درسته؟ قبل از ناتور دشت.
بله بله بله.
چقدر این همون هولدن کالفیلد ناتور دشته؟
دقیقاً خودشه.
خودشه.
یعنی ما میتونیم بگیم که قسمت کوتاهی از رمان ناتور دشت رو انگار حالا میکروسکوپ گذاشتیم و اون قسمت رو یه مقدار بزرگتر کردیم. البته در ناتور دشت ما جزئیات بیشتری رو درباره این شخصیت داریم. در این داستان چون یک داستان کوتاه محسوب میشه، طبیعتاً ما همه اون اطلاعات رو نداریم.
درباره نثر سلینجر هم برامون توضیح می‌فرمایید، استفادهش از آرایه‌های زبانی به چه صورت بوده؟
سلینجر معمولاً شخصیت‌های خودش رو طوری خلق می‌کنه که خیلی بهشون وابسته است. یعنی طوری راجع به شخصیت‌های صحبت می‌کنه که شما کاملاً می‌تونید به نحوی اون جانبداری نویسنده رو احساس بکنید. یعنی نوع نگاهی که به این شخصیت‌ها داره به نحوی است که انگار از خواننده خودش می‌خواد که اینها رو دوستشون داشته باشید. چون من دوستشون دارم، شما هم باید اینها رو دوست داشته باشید. یعنی این حالت ارتباط قوی بین نویسنده و شخصیت‌هاش وجود داره. این یه نکته. نکته مهمتری که وجود داره اینه که معمولا سلینجر برای داستانهای خودش به جای اینکه از دیالوگ استفاده بکنه بیشتر از تکگویی‌های درونی استفاده میکنه، یا از مکالمات تلفنی طولانی یا نامه. یکی از این ستا رو استفاده میکنه که حالا در فرانینزوی مسئله خیلی بله. زیاده، در آثار دیگرش هم ما اینو میبینیم که دیالوگ زیاد نداریم، بلکه ما دیالوگ ها رو به یکی از این سه شیوهی که خدمتتون گفتم، نامه ها، مکالمات تلفنی و تکگویی های درونی، ما عیناً همون دیالوگ ها رو داریم. خیلی از نویسندگانی 1920 به بعد شروع به نوشتن کردن، همشون دنباله های اون حرکت رئالیستی بودن که از اواخر قرن 19 هم شروع شده بود و حالا داشتن زبانش رو امروزی تر میکردن. به همین خاطر من فکر میکنم که ما میتونیم بگیم از نظر نثر، حتی گاهی از نظر محتوا، خیلی نزدیک بوده به مثلا فیتزجرالد. یکی از سردبیران مجله به نام ویلیام ماکسفیلد یه بار ازش سوال میکنه که تو از چه کسانی تأثیر گرفتی؟ و سلینجر هم خیلی جالب جواب میده، بلند میشه و میگه که ببین، برای پاسخ دادن به این اگر نویسندهی بخواد بگه باید فریاد بزنه که چه کسانی هستن، و بعد خودش شروع میکنه لیستی از این اسامی رو میگه: کافکا، فلوبر، تولستوی، چخوف، داستایفسکی، پروس، اوکیسی، ریلکه، لورکا و خیلی دیگر رو نام میبره. اما واقعا دو سه نفری که ازشون خیلی خیلی تاثیر گرفته بوده، شروود اندرسن بوده، رینگ لاردنر بوده و اف اسکات فیتزجرالد.
بله.
که میبینیم آثارش هم حتی در دیالوگ ها و در خیلی از قسمت ها نزدیک میشه به اینها. و حالا برای اون دست از عزیزان ما که با داستان بسیار مشهور سلینجر تحت عنوان روز خوش نوزماهی آشنا هستن، میخوام بگم که آخرین صحنه و تکان دهنده ترین صحنه اون داستان هم اتفاقا برگرفته از یکی از داستانهای فیتزجرالد هست که این همین اتفاق در اونجا هم رخ میده. یکی دیگه از نکاتی که باز به نظر من تأثیر خیلی زیادی از همینگوی گرفته بوده این بوده که در استفاده کردن از واژگانی که حالا تحت عنوان واژگان شاید بگیم فوش یا بد و بیرا
بله.
بوده، خیلی راحت در داستانش استفاده میکنه و این دقیقا تکنیکی بوده که همینگوی توصیه کرده. همینگوی اصلا یک رساله‌ای داره تحت عنوان In Defense of Bad Words، در دفاع از کلمات بد و بعد میگه شما باید در داستان نویسی فحش‌ها رو بنویسید، باید اون کلمات رو بنویسید و اتفاقا این کاریه که سلینجر کاملا رعایت میکنه.
ولی خود همینگوی اینقدر نداره
یعنی حتی فراوان، یعنی مثلا توی اون زنگ برای که به صدا در میاد یا خیلی جای دیگه حالا فحش میدن، راحت به هم دیگه فحش میدن. در اون زمانی که اینها مینوشتن استفاده از واژه دم لعنتی هم حتی فحش محسوب میشد.
بله.
و خیلی جاها میگفتن اینو ننویسی زشته.
من فکر میکنم سلینجر یکم فراتر رفته. ولی
سلینجر فراتر رفته و اتفاقا همین هم باعث شد که خیلی اون زمان مدارس و پدر و مادرها اعتراض کنن.
بله همینطوره. آره. همینطوره. درباره درون‌مایه آثار سلینجر، آیا میشه گفت سلینجر با خلق شخصیت‌های جستجوگرش که در پی یافتن معنای زندگی هستن همطور که شما فرمودین، یه درون‌مایه مشترک در آثارش داره که همون بیزاریش از زندگی سطحی و ریاکارانه و میل بیمارگونه آدم رو به مصرفگرایی؟
بله 100%. تمام مواردی که شما گفتید رو میتونیم اضافه بکنیم به چند مورد دیگه که یکی از اونها بحث معصومیت و بیگناهی و نوجوانی هست.
بله.
اکثر داستانش ما این حالت ها رو داریم، یعنی اون معصومیتی که همراه کودکی و نوجوانی هست روشون تاکید بسیار زیادیه. و یک مورد دیگه هم نقش پررنگ هالیوود در فاسد کردن همون جوانان هسته.
بله.
خیلی جا در داستاناش به این مسئله اشاره میکنه که هالیوود هم یک نقش قوی داره و اتفاقا بعدها نویسنده‌های دیگه هم راجع به این مسئله خیلی مانور میدن، از جمله دان دلیلو نویسنده معروف آمریکایی هم به این مسئله خیلی کار میکنه.
درست. درباره سلینجر نظرات منتقدان متفاوت آقای دکتر. عده‌ای نویسنده رو نویسنده فوق نابغه میدونستن و گروه دیگه نظر مخالفی داشتن. درباره این نظرات برامون توضیح میفرمایید؟
بله سوال خیلی خوبیه. دلم میخواد شنونده‌های ما رو یک نکته توجه بکنند و اون نکته هم اینه که ما نباید نویسنده‌ای رو به واسطه میزان فروش آثارش قضاوت بکنیم.
بله.
یعنی صرف این که یک نویسنده‌ای داره خوب میفروشه کتاب‌هاش این دلیلی نمیشه برای اینکه ما بگیم اون نویسنده حتماً خوبه. و اتفاقا منتقدان خیلی زیادی هم وجود داشتن که علیه یا ضد سلینجر صحبت کردن. و این خیلی جالبه که ما در اکثر جاها میخونیم میبینیم راجع به این نقدهای منفی هیچ وقت صحبت نمیشه. ما برخلاف اون بحثی که باختین مطرح میکنه تحت عنوان چند صدایی در رمان، ما در آثار سلینجر اصلا چند صدایی رو نداریم، بلکه فقط یک صدا رو داریم میشنویم، همون صدای قشر متوسط سفیدپوست پولدار آمریکایی. و به غیر از اون هیچ صدای دیگه، نه صدای سیاه‌پوستان رو داریم نه صدای کارگران رو داریم، هیچ صدای شنیده نمیشه. یکی از انتقاداتی که راجبش میکنن همین مسئله است که جهان سلینجر یک جهان خیلی خیلی محدوده. بنابراین من از شنونده خوب برنامه‌مون میخوام که هیچ وقت به این مسئله نگاه نکنن که چون دیگران گفتن خوبه پس من هم باید خوشم بیاد. بارها شده که خانم بستان دوست، ما راجب ناتور دشت سر کلاس صحبت کردیم و دیدیم نظرات دانشجوها کاملا متفاوت بوده. یک عده این رو خیلی دوستش داشتن و یک عده میگفتن خیلی شخصیت بدیه، یعنی یک شخصیت کاملا درویی که ادعا میکنه از درویی بدش میاد ولی خودش مدام داره پشت سر این اون قضاوت میکنه و حرفایی که میزنه کاملا حرفای اشتباه و غلطی است و ما اصلا نمیتونیم روی صحبتایی که این شخصیت داره اعتماد بکنیم. بنابراین هیچ دلیلی نداره که چون دیگران این شخصیت رو دوست داشتن ما هم این شخصیت رو دوست داشته باشیم. اگر کسی رمان‌های سلینجر رو خوند و نتونست باشون ارتباط برقرار کنه حواسش باشه اینجا بحث لباس پادشاهه. فکر نکنید که اگر ما چیزی رو ندیدیم ولی دیگران دارن میگن پس حتما اونا دارن درست میگن، نه ممکن ما اصلا نتونیم باشه ارتباط برقرار بکنه. و اتفاقا خیلی از منتقدا بودن که به شدت نسبت به سلینجر جبهه گرفته بودن و آثارش رو پر از مفاهیم منفی میدونستن و حتی مخرب.
اونایی که خیلی طرفدارش بودن چی بود حرفشون؟
بیشترین صحبتی که داشتن راجع به نوع نگاهش به جهان نوجوانان بود، به خصوص در این رمان خاص. اون شخصیت‌هایی که خلق می‌کنه اونقدر شخصیت‌های جذابی هستن.
بله.
در فرانیازوئی یا در آثار دیگر این جذابیت باعث میشه که مردمان میتونیم بگیم سرزمین‌های مختلف با فرهنگ‌های مختلف باهاشون باشون ارتباط برقرار کنن.
بله. و همون نکته‌ای که فهمودین این همزاد پنداری برای حرفایی که به زبون نمیتونیم بگیریم. بله.
یک نکته یادمون باشه، هولدن کالفیلد جمعی از بدی‌هایی است که در وجود تمام ما هست.
بله.
قضاوت کردن دیگران زود داوری کردن راجع به دیگران.
بله.
همه اینها در وجود همه ما هست. پس به نوعی وقتی ما این شخصیت رو میبینیم، راجبش میخونیم، احساس میکنیم که بخشی از وجود خودمونه.
خیلی ممنونم. نکته دیگه هست راجع به؟
فکر میکنم راجبش صحبت کردیم. من سر کار.
خیلی متشکرم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در سال 1952 سالینجر به شاخی از آیین هندویسم گروید. سال بعد مجموعی از 9 داستان کوتاهش را با نام 9 داستان به چاپ رساند که با نقدهای مثبتی روبرو و کتابی پرفروش شد. پس از چاپ این کتاب و مشهور شدن روزافزون رمان ناتور دشت، سالینجر در 1953 از نیویورک به شهر کورنیش در ایالت نیوهمپشایر کوچید. اگرچه در آغاز ارتباط خوبی با مردم و به ویژه با شاگردان دبیرستان شهر داشت، اما پس از آنکه یکی از شاگردان دبیرستان گفتگوی خودش با او را در روزنامه مدرسه چاپ کرد، سالینجر ارتباطش با مردم شهر را قطع کرد. سالینجر در 1955 با زنی به نام کلر ازدواج کرد و آنها صاحب یک دختر و یک پسر شدند. آن دو پس از ازدواج در یک معبد هندویی در واشنگتن به یکی از شاخه های آیینی یوگا گرویدند. اما چند سال بعد کلر از انزوای خودساخته سالینجر در کورنیش و نیز از تغییر آیین دادن های پیاپی سالینجر خسته و ناامید شد و سرانجام آنها در سال 1966 از هم جدا شدند. سالینجر برای سومین بار در 1988 با پرستاری که 40 سال از او کوچکتر بود ازدواج کرد. او فرانی و زویی را در 1961 و تیرهای سقف را بالا بگذار و نجاران و سیمور را در 1963 به چاپ رساند و پس از آن تا پایان عمرش اثری به چاپ نرساند. سالینجر در داستان نویسی از تک‌گویی درونی شخصیت‌ها، نامه‌ها و گفتگوهای تلفنی بلند برای نشان دادن قدرتش در دیالوگ نویسی سود می‌جست و مضمون تکراری آثارش پاکی نوجوانان بود و نشان دادن تفاوت میان نوجوانان و بزرگسالان ریاکار. اگرچه سالینجر خودخواسته دور از مردم اجتماع زندگی می‌کرد، اما هنگامی که در 1986 فهمید یک نویسنده انگلیسی می‌خواهد کتابی درباره سالینجر به چاپ برساند و در آن از نامه‌های سالینجر به دوستانش استفاده کند، کار را به دادگاه کشاند و مانع چاپ کتاب به آن شکل شد. هرچند که این دادگاه باعث آشکار شدن بسیاری از جزئیات زندگی مخفی 20 ساله سالینجر شد. سالینجر همچنین در سال 1995 مانع پخش فیلم پری ساخته داریوش مهرجویی در آمریکا شد، چرا که فیلم اقتباسی آزاد از فرانی و زویی بود. سرانجام سالینجر در 91 سالگی در ژانویه 2010 به مرگ طبیعی و در خلوت خودخواستش درگذشت.
با گفته زیبا از سالینجر برنامه امشب رو به پایان میرسونیم. او در جای گفته نشانه آدم نپخته این است که میخواهد نجیبانه برای آرمانی جان دهد، در حالی که نشانه آدم پخته آن است که میخواهد برای آرمانی فروتنانه زندگی کند. شبتون آرام.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.